بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 741، سه‌شنبه مورخه 16/9/95.
سلام و على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم ووف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به.
روایت
از ابی العالم خب نه ببینید اینا آیا موجب اطمینان میشه؟ ممکن بعضی از روایات رو نویسنده این کتاب نقل کرده از امام رضا علیه السلام، یه احتمالش هست، بله. اما قرینه مهمون علی ابن موسی است که او علی ابن موسی دال نیست، به خاطر این که در بعضی از نسخ علی ابن موسی رضا آمده، یه نسخه علی ابن موسی مطلقه او دلالت نمی کنه. بعضی از روایات توضیح هم میدیم، بله، گزارشگری اتفاقا خلط بین بعضی از کتب هم شده، یعنی قسمتی از نوادر الحکمه احمد ابن محمد ابن عیسی آمده خلط شده با این کتاب، یه اوراق پراکنده از او آمده داخلی قرار گرفته، اونام قرینه نمیشه. بله بعضی از روایات از امام هشتم هستش، اما این که همه این کتاب تألیف امام باشه بازی از کجا؟ نظریه سوم که عرض شد مرحوم نائینی در رسالتون فی الصلات فی المشکوک این نظریه رو انتخاب میکنن راجع به کتاب فقه الرضا، این است که میفرماین الذی اظنه قویا، این است که مؤلف کتاب الفقه الرضوی احمد ابن محمد ابن عیسی صاحب نوادر الحکمه است. بعد توضیحی را ارائه می دهند که خلاصه‌اش این است، می‌فرمایند این کتاب رو که بررسی می‌کنیم حاوی سه طائفه و سه قسمت است. قسمت اول روایات و نقل‌هایی است که کأن ناقل خودش و امام یا ابن الائمه فرض میکنه، در این قسمت المزنون و قویان که اینها املاء امام رضا علیه السلام و نوشته احمد ابن محمد ابن عیسی صاحب نوادر الحکمه، یعنی کن این روایات رو که عن ابی العالم که الان آقای یعقوبیان هم اشاره کرده، یا این که مما نداوله نحن معاشر اهل البيت، یا سألت ابی العالم، این قسمت مزنون قویاً این است که امام رضا علیه السلام این روایات رو به احمد ابن محمد ابن عیسی املا کردن و او هم نوشته است. یک قسمت. قسمت دوم روایاتی است که از بعضی از روایات، حالا میگیم قرینش اشاره میکنیم که قسمت دوم روایاتی که در این کتاب از بعضی از روایات از ائمه دیگه نقل شده، فرض کنید عن فضاله عن ابی عبدالله علیه السلام، مثلا میفرمایند ببخشید این روایات هم احمد ابن محمد ابن عیسی اینا رو جمع کرده از روایات دیگه از سایر ائمه نقل کرده. شاهدش هم این است، ما شاهد رو اضافه میکنیم که برخی از این روایات در نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی هم آمده است. اینم قسم دوم. قسم سوم عبارتهایی در این کتاب آمده است که ما احتمال میدیم روایت نباشه، بلکه اجتهاد مؤلف است، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی است در جمع بین روایات و امثال ذالک، که دو روایت متعارض دیده خواسته جمع کنه، یه مطلبی آورده ظاهرش روایت نیست، اجتهاد احمد ابن محمد ابن عیسی در جمع بین روایات. بعد می‌فرمایند لا یبعد، چون این کتاب روایی محض نبوده، شامل اجتهادات مؤلفم بوده است و تمییز بین روایات و اجتهادات برای دیگران مشکل بوده، سبب شده این کتاب روایی بین اصحاب مشهور نشه. فعلیه مرحوم ناینی میخوان بفرماین اگر در این کتاب احراز شد مطالبی از قسم اول و دوم است، اینا معتبره، اینا حجته. مزنون قویان اینه که احمد ابن محمد ابن عیسی اینا رو داره نقل میکنه برای ما، چه قسم اول باشه مستقیم از امام هشتم شنیده، امام املا کردن براش، چه قسم دوم باشه از سایر رواد نقل میکنه عن الائمه، اینا روایات احمد بن محمد بن عیساس. بله نسبت به قسم سوم مواردی که احتمال میدیم اجتهاد مؤلف باشه، علامت کر این است اگه کسی جمع بین غسل و مسح کرد اشکال نداره، چون قرآن هم غسل رو گفته هم مسح رو گفته. اینا اجتهادات احمد بن محمد بن عیساس، اینا برای ما فایده نداره. فعلیه مرهوم نائمی فی الجمله قائلن کتاب فقه الرضا معتبر است. لذا همینجا در حاشیه عرض میکنیم در پرانتز، ما نسبه مدرسه نجف در بعضی از موارد به مرحوم نائینی، یه جایی میرسه فتوا منحصر به یک روایتی است در فقه الرضا، یک جا که مسلم دیدم مرحوم آقای خویی میفهمن خب فقه الرضا را نه من قبول دارم نه استادم مرحوم نائینی، این درست نیست به نظرم. آقای خویی بسیار خوب، اما مرحوم نائینی فی الجمله قبول داره فقه الرضا، شاهدش هم همین مطلبی که در رساله صلات فی المشکوک دارن میشه. دقت کنید، قرینه‌ای که مرحوم نائینی و غیر از نائینی، شاید صاحب وسائل هم این احتمال رو مطرح کرده، دیگران هم مطرح کردن، این است که برخی از روایات از احمد ابن محمد ابن عیسی در این کتاب آمده است. مثلا در باب فضل صوم شعبان و صلتیه بر رمضان، بر رمضان احمد ابن محمد ابن عیسی عن الامام علیه السلام، این موجب این احتمال شده که آقا نکنه اینا همه مال احمد ابن محمد ابن عیساست، ما قرینه دیگه ای نداره. برخی از روایات نوادر الحکمه در لابلای یک کتاب آمده است. عرض میکنیم که این قول هم قرینه مطمئنه که بشود به او اعتماد کرد و این نظریه رو قبول کرد نداره، به خاطر این که اولا وجود بعضی از روایات از احمد ابن محمد ابن عیسی در لابلای ما وصل الینا من بعضی از نسخ فقه الرضوی، این دلالت نمی کنه که کتاب از احمد ابن محمد ابن عیسی است، شاید از راوی دیگری است، او از احمد ابن محمد ابن عیسی چند روایت هم نقل کرده، شاید چنانچه بعضی هم احتمال دادن اصلا اینا دو تا کتاب بوده کنار هم، سابق هم که اوراق بالاخره خطی بوده، بعد یه جزوه فقه الرضا بوده، یکی قسمتی از روایات احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا با هم خلط شده، ناسخ بعدی فکر میکرده است که اینم جزء فقه الرضا است که قرائن این بری معنا است. از جمله قرائن اینه، کسی دقت کنه میبینه کأنه یه اضافاتی در بعضی از ابواب غیر مناسبی کتاب آمده تحت عنوان احمد ابن محمد ابن عیسی عن الامام علیه السلام، حتی رابطه منطقی هم بین اینا و کتاب نیست. لذا بعضی ادعا میکنن اصلا ممکنه قسمتی از نوادر یا حالا روایات محمد ابن عیسی در یه جزوه بوده کنار این، بعدم صفحات با هم خلط شده، فکر کرده نویسنده بعدی اینا یکیه. یه اصلا دلیل نمیشه تا افروز که اصلا اینا باشه جز متن کتاب. حالا چند تا روایت هم از احمد ابن محمد ابن عیسی مؤلفی کتاب آورده، ای از کجا دلالت میکنه که نویسنده کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی است؟ از اولا. ثانیا، احمد ابن محمد ابن عیسی از اشهر روات امامیه است، چنان که مرحوم نجاشی و شیخ طوسی و دیگران تصریح می کنند، شیخ القمیی وجههم و فقیههم غیر مدافع. اگر احمد ابن محمد ابن عیسی یک کتاب فقهی داره من اولی الاخره و این شیخ القمیین است، مرکز روایی شیعه قم است، اینم استاد همه قمیین است، چطور هیچ کسی رو متوجه نشده؟ نه شاگردان او، نه تراجم نویسان، مرحوم شیخ اشاره نمی کنه، نجاشی اشاره نمی کنه، دیگران هیچ اشاره نمی کنن. در تعداد و شمارش کتب احمد ابن محمد ابن عیسی نمی گن لهو کتاب فی الفقه من اولی الی آخره. خب نوشته های دیگری که داره اشاره می کنه، اگه باشه اینجور که مرحوم ناینی تصویر کردن، یعنی عملا بیش از دو سوم این کتاب رو ایشون معتبر می دانند. یعنی با این نگاه تثلیثی ایشون فقط اون قسم آخر که محتمل از اجتهادات مؤلف باشه اونا رو کنار بذارید، تو قسم اول که خیلی زیاده هم هست، به نظر مرحوم ناینی روایاتی است که احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده در کل فقه از اول طهارت تا دیات. اگه همچی چیزی داره احمد ابن محمد ابن عیسی نباید ذکر کنن، تراجم نویسان نباید مشهور بشه در قم که مرکز این مطالب بوده. هیچ میبینیم اشاره ای نشده. ثالثاً، احمد ابن محمد ابن عیسی فی الجمله قبول است امام هشتم علیه السلام رو ملاقات کرده است، الا اینکه حتی یک روایت هم در سایر روایات احمد ابن محمد ابن عیسی از امام هشتم علیه السلام وجود نداره. کیف یحتمل که امام همه فقه رو از اول تا آخر امام هشتم به احمد ابن محمد ابن عیسی املا کردن، حتی یک روایت از او در جای دیگه نیست، یک روایت از امام هشتم نداره؟ خوی احسن و قرینت این که خیلی بعیده این همه روایات رو بگیم روایات احمد ابن محمد ابن عیسی املاء الامام رضا علیه السلام و نوشته احمد ابن محمد ابن عیسی، این خیلی بعید. فعلیه این نظریه سوم قرینه معتمدی برش وجود نداره. آخرین نظریه ای رو که اشاره می کنی، نظریه ایست که مرحوم سید حسن صدر بر این نظریه مصر است و اون نظریه این است که این کتاب فقه الرضا همان کتاب تکلیف است که شلمغانی ابن ابی عزاقر این کتاب رو تدوین کرده است. توضیح مطلب این که داستان عجیبی داره این فرد که برای هر کسی هم عبرت میشه این داستان و هر کسی باید بر خودش بلرزه که امتحان اگه بیاد خیلی سخته و انگشت راهنمایی رو میگیره به این نکته که بارها تأکید شده که اصطلاحات هرچی تو مغز انباشته کنیم در مقام عمل فایده نداره. اگر اعتقاد و عمل بود ایست قطعه جورچین، علم اعتقاد عمل وقت جای خودش نتیجه شمید، عمل و اعتقاد نباشه آدم خیلی ساقط میشه و سقوطش هم دیگه از سقوط آدم های عادی خیلی بدتر. حالا در زمان غیبت صغرا عالمی از علمای شیعه بوده است که راجع به او گفته میشد فقیه من فقهاء الاصحاب مستقیم الطریقه، از حواریون و اطرافیان ابوالقاسم حسین ابن روح هم بوده است. کتابی رو تألیف کرد در زمان حسین ابن روح و زمان استقامتش که این کتاب کأن یک رساله عملیه برای شیعیان باشه در عصر غیبت که دسترسی به معصوم ندارن. حالا آیا این کتاب با سیاست گذاری حسین ابن روح نایب خاص حضرت حجت تدوین شده یا نه خود شلمغانی کتاب رو تدوین کرده است ولی پس از تدوین به تأیید حسین ابن روح رسیده است؟ دو تا نظریه است که برخی از روایات هم برخی از گزارشگری ها هم در کتاب غیبت شیخ طوسی به هر یک از دوتا نظریه اشاره داد. یه احتمال این است که چنانچه گزارشگری هم هست هر بابی از ابواب فقهی رو از کتاب و تکلیف شلمغانی می نوشت بر حسین ابن روح عرضه می کرد. اگه او تصحیح می کرد بعد این باب بین مردم، بین علما، بین عوام شیعه پخش می شد. نظریه دوم همه کتاب را نوشت شلمغانی حسین ابن رو فهمید کتاب فقهی نوشته این عالم شیعه، مطالبه کرد، مطالعه کرد و این عبارت رو گفت: ما فیه شیعون الا وقد روی عن الائمه الا فی موضعین او ثلاثه فانه کتب علیهم فی روایته. حسین ابن رو بعد از اینکه مطالعه کرد که یمکن ظاهر اینم باشه بعد از انحراف این آدمی کتاب رو مطالعه کرده، کتاب رو دید و همش روایات ائمه، ولی دو مورد یا سه مورد به ائمه دروغ بسته این آدم، ولی بالاخره از قرائنی استفاده میشه که این کتاب در یه مدتی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد بین اصحاب و بین شیعیان، چند کتاب متداول شد و آنچه در کتاب غیبت شیخ طوسی آمده است به احتمال قوی اشاره به کتاب تکلیف است، ولی اشتباه تصحیف نساخ کتاب تعدیب نوشته شده. در کتاب غیبت شیخ طوسی آمده که انفز حسین ابن روح کتاب تعدیب الاقوم و کتب الى جماعت من الفقهاء بها و قال لهم انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شيء يخالفكم فكتبوا الي انه كله صحيح وما فيه شيء يخالف الا قوله في الساعة الفطرة. ظاهر نقل شیخ طوسی این است که حسین ابن روح کتاب تعدیب را از شلمغانی به قم فرستاد، به فقهای قم نمشت. ببینید وضعیت این کتاب چجوره، آیا با نوشتهاش مخالفید یا نه. علمای قم نوشتن این کتاب همش درسته، فقط یه مورد مخالفه با فتاوای ماست در سا در فطره که ای الان در فقه الرضا آمده است، در فقه الرضای موجود هم حکم آمده. خب بعضی هم گفتن انسان قرینه شاد میشه به اطمینان داره که لفظ تعدیب محرف کتاب تکلیفه، ازا بعضی مثل مرحوم آقا بزرگ تهرانی که دو تا کتاب برای ابن ابی عزاقر شمردن، برای شلمغانی که کتاب و تکلیف، یکی کتاب و تعدیب، از همین نوشته شیخ در کتاب غیبت الهام گرفتن، ولی سایر جاها که گزارشگری میکنه برای ابن ابی عزاقر کتاب و تعدیب نمی نویسن و تصحیف هم زیاده در نوشته ها، تکلیف تعدیب از کنم تغییر به تعدیب پیدا بکنه، این هستش، این احتمال بعیدی نیست. بله؟ چیه کی بوده بشته؟ چندین کتاب داره، کتاب اعتقادی داره، کتاب فقهی داره، اهل سنت گزارشگری میکنن، شیعه گزارشگری میکنن، کتابای مختلفی داره، ولی غیر از عاشق آقا بزرگ بایی برداشته از کتاب غیبت شیخ طوسی در جای دیگه کتابی به عنوان کتاب و تعدیب حالا ما به بال اون چه ما نگاه کردیم نه شیعه نه اهل سنت انتصاب به ابن ابی عزاقر و شلمغانی نمیده کتاب و تعدیب رو، لذا این خودشم قرینه میشه که این باید همون کتاب و تکلیف باشه، مخصوصا که همین موردی که میگن با نظریه اهل سنت مطابقه نه با نظریه شیعه الان تو کتاب فقه الرضا آمده که حالا میخوان بگن فقه الرضا همون کتاب تکلیفه. حالا فعلا دقت کنید، بعد از انحراف شلمغانی که به علت حسادت به حسین ابن روح و جایگاه ویژه او و این که چند فکر میکرد این صدارت به طرف او خواهد رفت و چون نرفت خیلی عجیب مطلب، یعنی خیلی عبرت جریان شلمغان، خیلی عبرت، خیلی عبرت. فقی مستقیم تاریخه، ولی یک کورسوی تو ذهنش هست که آره جایگاهی مال منه دیگه، مثلا بعد که دید در یه جور دیگه شد و خوادم حسادت و یه عواملی پارو همه چیز میذاره بده، پارو همه چی گذاشت، منعرف شد، قائل به بعضی از مطالب حتی مثل حلول قائل به حرفا شد، بعدم حرفا شایع شد دیگه، داستانی داره تا سلطان وقت او رو گرفت و بعدم اعدامش کردن، مدتی مخفی بود و بعضی از اطرافیانش بودند و بالاخره سالها مخفی بود، دوباره ظاهر شد، حرفاش بعضی از حرفاش زد، هم توقیع در لعن او از ناحیه مقدس آمد، حرفاش هم که به سلطان وقت رسید او رو گرفتند و مثلا محاکمه و به دارش زدن یا کشتنش بالاخره. پس از انحراف او این کتاب تکلیف بین شیعیان متروک شد، بلکه بعضی از گزارش ها بود که اگر کتاب تکلیف رو در نزد کسی شیعیان می دیدن می گفتن این جزء غلاته، این جزء طرفداران طائفه عزاقریه است، جزء اوناست کتاب دستشی، کتاب متروک شد. حالا دقت کنید، مرحوم حسن صدر می فرماید به نظر من این کتاب فقه الرضا از آن امام هشتم نیست، احمد بن محمد بن عیسی هم نخه، اینا نیست، این کتاب همون کتاب تکلیف شلمغانی که نسخه از او در قم بوده، علیه شهادات العلماء بوده، آقای قاضی امیر حسین کرکی فکر کرده به خاطر اون کلمه علی ابن موسی که این کتاب کتاب فقه الرضا هست و از طرف امام هشتم است، این کتاب تکلیف شلمغانی است. بله، حالا دقت کنید، سه قرینه بر این معنا وجود داره. قرینه اول، علمای شیعه مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، مرحوم علامه در خلاصه، به مناسبت که گزارشگری می کنند از کتاب تکلیف می گویند کتاب تکلیف از مشایخ روایت شده، به استثنای یک روایت که این روایت از مختصات و منفردات این کتابه و در جای دیگه ندیدیم ما، و اون روایت این است که نقل میکنه اگر کسی نزد حاکم شهر برای اثبات مدعای خودش فقط یه شاهد ثقه داشت، خب یه شاهد هم که فایده نداره. برادر ایمانی او میتواند بدون آگاهی و علم ابتدا از اون شاهد ثقه مطلب رو بشنوه، بعد با او همراه بشه، بره پیش قاضی، او هم شهادت بده، این شاهد ثقه بگه، یه نفر شاهد ثقه بگه بابا من دیدم فلانی دزدی کرد اموال این آقا رو. این برادر دینی میشنوه، بعد میگه خب دست بده با هم بریم پیش قاضی. میرن پیش قاضی، هر دو شهادت میدن، یکی عن حسنه یکی من حسن نیست، ولی تلقی میده به قاضی که آقا منم دیدم. و هم میگه بله فلانی دزدی کرد از این آقا، تا شهادت عدلین بشه مطلب تمام بشه، محکمه به نفع این آقا شهادت بده. این روایت از کتاب تکلیف شلمغانی توسط بزرگان نقل میشه. ابن ابی جمهور احصائی در غوال اللعالی مستقیم از کتاب تکلیف شلمغانی همین روایت رو نقل میکنه. مرحوم حاسد حسن صدر میفرماید این روایت تو فقه الرضاست، یه قرینه اول از مختصات کتاب تکلیف شلمغانیه. آقایون میگن این روایت، خب تو فقه الرضا میبینیم این روایت هست. یه قرینه. قرینه دوم، بحث علامت کر که دیروز هم اشاره کردیم، سنگی بندازه اگه به اطراف برکه موجش رسید، برکه ی آب و غدیر کر نیست، اگر به اطراف برکه نرسید معلوم میشه برکه اینقدر بزرگه که موج همه برکه رو نگرفته، پس آب کر است. شهید اول در ذکرا این علامت کر از متقدمین اصحاب از شلمغانی نقل میکنه، که متقدمین اصحاب میگن شلمغانی گفته این علامت کر است. در فقه الرضا ما میبینیم همین علامت کر آمده است. قرینه سوم، کتاب تکلیف رو شاید در صریح عبارتهای از حسن صدر نیامده، ولی اینم قرینه مهمیست بالاخره. کتاب تکلیف رو کسی که مستقیم از شلمغانی نقل میکنه ابن بابوی هست. شیخ صدوق از طریق پدرش کتاب رو نقل میکنه، شیخ مفید از طریق شیخ صدوق از طریق ابن بابوی نقل میکنه، شیخ طوسی از طریق مشایخش از شیخ صدوق از ابن بابوی این کتاب رو نقل میکنه. معلوم میشود یک طریق عمده برای نقل کتاب تکلیف ابن بابوی پدر شیخ صدوق بوده است. آنگاه میبینیم ابن بابوی در کتاب شرایط خودش روایاتی رو که نقل می کند در فقه الرضا فی الجمله ثابت است. اینم خود قرینه است که از کتاب تکلیف که ناقلش ابن وابه بوده، این روایات رو در شرایع برای پسرش نقل کرده. خب تو فقه الرضام که قسمتی از امینا که دست ما هست وجود داره. این قرائن رو با هم جمع کنیم، بگیم من المزنون قویان، که کتاب فقه الرضا همان کتاب تکلیف شلمغانی بوده. جمع بندی این بحث چند دقیقه وقت میبره، باشه برای فردا. ولی کلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
فقط قول اول گفتیم و رفت کردیم. این سه قول دیگه اشاره نکردیم.